بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. خب در سه گذشته اشاره کردیم که از دو عنصر عدالت قضایی یعنی امنیت در جامعه و عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا، ما چون بحث اول رو تمام کردیم و همه ابعادش رو در حد توانمون بیان کردیم، وارد شدیم در بحث دوم یعنی عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا و اشاره کردیم که این بحث رو ما به صورت یک مسئله فقهی در حاشیه مباحث فقها در کتاب القضا مطرح کردیم، اما چون اون جایگاه خودش رو در اونجا نمیتونست پیدا بکنه، دوباره اینجا اینو باید مطرح کنیم و اون بحثایی رو که اونجا کردیم بازخوانی کنیم. اشاره کردیم که در بخش چهارم کتاب قضاوت و قاضی ما بحثی کردیم تحت عنوان وظایف قاضی، که در اون بحث وظایف قاضی ما سه تا بحث مطرح کردیم: یکی انجام دادرسی، یکی نوبت در دادرسی و یکی چگونگی رفتار با دو طرف دعوا. که این بحث یعنی چگونگی رفتار با دو طرف دعوا بحثی بود که ذیلش ما بحث عدالت اثباتی رو مطرح کردیم. اشاره کردیم که امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله فرمودن که قاضی باید با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه، ظاهر عبارتشون اینه که واجبه. و گفتیم که بعضی از بزرگان فقها تعابیر خیلی اقراق‌آمیزی در این زمینه دارن، مثل جناب شهید ثانی در مسالک که فرموده وقتی دو نفر طرف دعوا میان پیش قاضی، یکیشون زودتر سلام میده، قاضی بلافاصله جواب نده، بلکه صبر کنه، شاید اون دومی هم سلام بده، بعد هر دو رو با یه سلام جواب بده که مثلا رعایت مساوات رو کرده باشه. البته عرض کردم این دیگه خیلی افراط و خیلی احتیاطه، و الا خب وقتی یکی سلام داد بر قاضی واجب جواب بده و اون یکی بعد سلام داد، خب قاضی بعدش جواب میده، این دیگه حالا نمیشه گفت تفاوت در رفتار با دو طرف دعوا. ولی خب بالاخره شهید ثانی انقدر در این مسئله احتیاط میکنه که میگه حتی در این حدم تفاوت نباشه. بعد عرض کردیم که مدرک این حرف چی؟ حالا این که فقها همه گفتن، همه مذاهب اسلامی، اصلا اشاره کردیم دیروز آدرسش هم گفتیم، که تمام مذاهب اسلامی گفتن قاضی باید با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه. مصدر این مسئله روایاتی است که حالا بخشیشو شیعه نقل کرده، بخشیشو سنی، برخی از این روایات هم مشترکه، یعنی شیعه و سنی هر دو رو هر دوشون نقل کردن. بعضی روایات هست فقط شیعه نقل کرده، بعضی روایات هست فقط سنی ها نقل کردن، بعضی ها هست هر دوتا رو، هر دو مذهب شیعه و سنی نقل کرد. یکی از اون روایات روایت سلمت ابن کحیل از علی ابن ابی طالب علیه السلام. تو این روایت این تعبیر وارد شده که حضرت به شریح قاضی فرمودن واس بین المسلمین به وجه که و منطق که و مجلسک، بین مسلمانان به صورتت، چهرت، به سخنت، گفتارت و به نحوه نشستنت مساوات رو رعایت کن. که عرض کردم جلسه گذشته حضرت توجه دارن به زبان بدن و زبان سخن، می فرمان باید تو زبان بدن و زبان سخنت نسبت به افراد مختلفی که به تو مراجعه می کنن یکسان باشه، واسه، مواسات، تساوی رعایت بشه. چرا؟ که عرض کردم مهمتر از اصل این فرمایشون استدلالشه، حتی تا لا یطمع قریبک فی حیفک و لا ییأس عدوک من عدلک، تا اینکه اون بابایی که با تو فامیل، با تو همحزب، با تو رفیق، با تو همجناه، با هم سوابقی دارید، به هر حال یه نحوه نزدیکی به تو داره، طمع در ظلم تو نکنه. حیف یعنی ظلم. طمع در ظلم تو نکنه، نگه آ میریم پیش فلانی، این رفیق قدیمی ماست، حتما به نفع ما حکم میکنه. ولا ییأس عدوک من عدلک. از اون بر اون بابایی که با تو دشمنی کرده، یه اختلافی داشته، یه اختلاف مالی، خانوادگی، قبیله‌ای، حزبی، جناحی، یه جایی با هم یه درگیری داشتید، نگه اوه 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 این قاضی بریم که دیگه قطعا کار ما خرابه، این امیدی نیست که بخواد به عدالت رفتار کنه، تا قیافه ما رو ببینه علیه ما حکم میکنه. این فرمایش علی ابن ابی طالب. این روایت، روایت سلمت ابن کحی، جناب صاحب وسائل در یه بابی تحت عنوان ابواب آداب، آداب القاضی، بابهای مربوط به آداب قاضی، یه بابی داره جملتون منها، یعنی جملتون من آداب القاضی. اولین روایتی که ذکر کرده اینه، توجه داشته باشید، اولین روایتی که تو باب آورده صاحب وسائل اینه. من بارها و بارها و بارها عرض کردم کتاب وسائل کتاب فقه، نه کتاب حدیث، صاحب وسائل در عناوین باب فتوا میده و در ذیلش، ذیل عنوان، ادله فتوای خودش رو، چون اخباری هم هست، فقط روایات رو ذکر میکنه. و چون ایشون به اون فتوا توجه داره، روایتی رو که از نظر خودش سندن و دلالتن روشنه و سندن معتبره اول بیاره، بعد اونی رو که در درجه دومه، بعد سوم، بعد این چینش به ترتیب اعتبار سندی و دلالی است از منظر جناب صاحب وسائل، از منظر ایشون، معیار ایشون. و این علت که حالا یه روایت رو تقطیع میکنه، هی علما بعضیا برش اشکال کردن که آقا چرا روایت تقطیع میکنی، ذیلش و صدرش رو حذف میکنی، چرا چند بار میاری، به خاطر اینکه خب این روایت این تیکش به نظر صاحب وسائل محل استدلالش بوده، به خاطر اینکه این روایت همین تیکه در چند تا مسئله قابل استناد بوده، و همین دلیل گاهی روایت رو تقدیم میکنه، گاهی روایت رو تکرار میکنه، به خاطر این نکته. تو این کتاب روایت که نیست که بگیم خب یه بار روایت رو تو یه باب آوردی دیگه ده دفعه چرا میاری، بعد اون یه بارم چرا کامل نمیاری، هی تیکه تیکه میکنی. این نکتهش اینه. خب حالا نکته این توضیحات این بود، جناب صاحب وسائل وقتی این روایت رو میاره اینجا، یعنی اول باب، یعنی از صاحب وسائل این روایت سندن و بعد دلالتن دیگه بهترین روایت این بابه که برش آورده اول باب. حالا بعد من سندش رو بحث میکنم. این روایت سلمت ابن کحیل میگوید سمعت علیان علیه السلام یقول لشریح، من شنیدم، یعنی به گوش خودم، که علی ابن ابی طالب داشتن به شریح قاضی میفرمودن. بعد فرمایشات علی ابن ابی طالب رو نقل میکنه. بخش زیادی از این روایت که مفصلم هست، این حالا این روایت مربوط به مسئله ما نیست، مسائل دیگه است، توصیه های دیگه است، که مثلا فرض کن حضرت در مورد کسانی که پول دارند ولیکن بدهیشون رو نمی پردازن، حضرت توصیه میکنن به جناب شریح که اینایی که پول دارند و تو بدهیشون رو نمیدن، شما برو از اموالشون بردار و بفروش و پدهیاشون رو بده، یعنی نمیده طرف، شما خودت رأساً اقدام کن به فروش اموال اینها و پرداخت بدهیاشون وقتی پول دارند و نمی کنند. که حالا اول روایت با این مقداری که اینجا نقل شده اینطوریه که انظر الى اهل المعچه و المعطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدره و اليسار ممن یدلی به اموال الناس الى الحکام. شما به اونایی که اهل معکم مطلند، یعنی هی امروز فردا میکنن حق مردم نمیدن، و دفع حقوق الناس من اهل المقدره، در پرداخت حقوق مردم اون کسانی که اهل مقدرند و توانایی دارند، ولی یسار دستشون بازه، ممن یدلی به اموال الناس الى الحکام. اینا معمولا اونایی که با حکومت ارتباط دارند و خلاصه نقبی تو قدرت دارند، اموال مردم رو یه جورایی دست حاکمان میرسونند. شما فخذ للناس به حقوقهم منهم و بعفیها الاغار و دیار. شما برو حقوق مردم از اینا بگیر، برو زمین های اینها، خانه های اینها رو بفروش و باش بدهیشون رو بده. شما ولست و معطل اینا که اینا بدن. بعد حضرت به اون روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکنن که این روایت به تعابیر مختلفی نقل شده، مضمونش یکیه ولی عباراتش متفاوته. این نقلی که اینجا سینه، مثل المسلم الموسر ظلم للمسلم، یعنی امروز فردا کردن مسلمانی که توانایی مالی داره میتونه قرضش رو ادا کنه ظلم نسبت به مسلمان. تعبیر دیگری که نقل شده، مثل الغنی ظلم، همین مضمون به این تعبیر هم نقل شده. باش اینجا این تعبیره، اون تعبیر مثل الغنی ظلم معروفتره تو لسان فقها، میگن روایت معروف پیغمبر مثل الغنی ظلم، یعنی امروز فردا کردن کسی که غنی توانایی مالی داره این ظلمه. بله، خب این قسمت کار نداریم، این تکه تو این روایت هست، این همون عبارتی که دیروز خوندم، ثم واسه بین المسلمین به وجه که و منطق که و مجلسک هل تا لا یتمع قریب و کفی حیفک و لا ییأس عدو و کم من عدلک. خب این عبارت که محل بحث ماست میگه با مسلمون ها، خب مقصود از مسلمون ها نه این که مسلمون هایی که تو کوچه و خیابون را میرن، با اونا کار نداره حضرت، به طرف این دعوا که میان مراجعه میکنن به توی شورای به عنوان قاضی، چون اینا توصیه ها به قاضیه، به ما هو قاضی، نه به عنوان یه انسان مسلمان که مثلا خیابونم میره، کوچم میره، نمازم، جماعتم، مسجدم میره، نه به اونا کار نداره. فعلا علی ابن ابی طالب میگه توی قاضی به عنوان قاضی بین مسلمانان، یعنی بین دو طرف دعوا، یعنی اونایی که به تو مراجعه میکنن به محکمه تو، به مساوات در صورتت، یعنی چهرت، در سخنت و در نشستنت برخورد کن، که عرض کردم دیروز توضیح دادم، یعنی زبان منته، زبان بدنت و زبان سخنت به گونه‌ای باشه که تفاوتی احساس نشه. چرا؟ حتی لا یتمع قریب و کفی حیفک، تا اونی که به تو نزدیکه طمع نکنه در ظلم تو، و لا ییأس عدو کم من عدلک، و اونی که با تو دشمنی داره از عدل تو مایوس نباشه. خب این روایت اگر سندن معتبر باشه، خب روایت خیلی مهمی میتونه باشه در اثبات این نکته‌ای که ما میخوایم بگیم، یعنی بحث عدالت اثباتی. اما سند این روایت، ببینید سند این روایت جناب کلینی نقل کرده اینجا، از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم قمی، از حسن ابن محبوب. تا اینجا سند مشکلی نداره، بارها و بارها عرض کردم پدر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی توثیق خاص نداره، اما چون پسر، یعنی علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که از ثقات اجلائه بسیار از پدرش نقل کرده، معلوم میشه که پدر رو ثقه میداند، به اون بیانی که بارها و بارها گفتیم که ثقه از غیر ثقه گاه و بیگاه نقل میکنه، اما اگر زیاد نقل کرد معلوم میشه اون طرف رو ثقه میدونه که هی داره از اون نقل میکنه. خب این تا حسن ابن محبوب مشکل نداره. عمرو ابن ابی المقدام عن ابیه عن سلمة ابن کهیل، این جناب سلمت ابن کحیل در واقع دو نفرند به این نام. ما یک سلمت ابن کحیل داریم که از اصحاب علی ابن ابی طالبه و در موردش تعبیری که از جناب برقی در رجال خودش آمده اینه که از خواص اصحاب علی ابن ابی طالب بوده و بنابراین اون سقست، اون سلمت ابن کحیلی که از اصحاب علی ابن ابی طالبه، این سقست. و این سلمت ابن کحیلی که از اصحاب علی ابن ابی طالبه ظاهرن مراد روایته، چون که دیدیم که در ابتدای روایت تعبیر سلمت ابن کحیل این بود که سمعت علیاً یقول، من شنیدم علی ابن ابی طالب این چنین میگوید. خب یعنی چی؟ یعنی دوره علی ابن ابی طالب بوده، کنار علی ابن ابی طالب بوده و این مطلب رو شنیده. خب اگر این سلمت ابن کحیل سلمت ابن کحیلی باشه که از اصحاب علی ابن ابی طالبه، مشکلی که پیدا میشه اینه که عمرو ابن ابوالمقدام و پدر ایشون، اینها مال دوران متأخرند، اینها مال زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام هستند. اون پدر از اصحاب امام باقره، حالا اگر خیلی چیز کنیم از اصحاب امام سجادم شاید بوده. و این که یک کسی که از اصحاب امام سجاد، اونم حالا تازه محل بحثه، ظاهرن از اصحاب امام باقره، یعنی متأخرتره، چطور میتونه از یک کسی که از اصحاب علی ابن ابی طالب مستقیما نقل کنه؟ معلوم میشه یه واسطه ای بوده که این واسطه حذف شد، یعنی ظاهرش روایت مرسله نیست، اما در واقع این روایت چیه؟ مرسله است و ما نمیدونیم اون واسطه کی بود. از اون طرف ما یه سلمت ابن کحیل داریم که این از اصحاب امام باقر و امام صادقه، این از اصحاب امام باقر و امام صادقه، که اون ابوالمقدام ثابت، پدر اون ابوالمقدام، اون میتونه از اینها از اون نقل کنه، چون اون خودش هم همدوره بوده. اون ثابت ابوالمقدام حداد از اصحاب امام باقره، این آقای سلمت ابن کحیل هم از اصحاب امام باقر و امام صادق، بنابراین میتونه از اون نقل کنه. پس مشکل اینجای سند چی میشه؟ حل میشه. فقط مشکلی که پیدا میشه اینه که سلمت ابن کحیلی که از اصحاب امام باقر یا امام صادقه، این که نمیتونه بگه سمعت علیاً علیه السلام یقول، این که دوره علی ابن ابی طالب نبوده که، این امام سجاد رو درک نکرده، چه برسه به علی ابن ابی طالب، این از اصحاب امام باقره، امام باقر رو درک کرده. بنابراین این روایت خلاصه یه جاییش سندن مشکل داره. البته بعد این نکته هم باید بگیم که این سلمت ابن کحیلی که از اصحاب امام باقر و از اصحاب امام صادق علیه السلام، این کشی یه عبارت خیلی تندی علیه ایشون داره، تضعیف خیلی تندی علیه ایشون داره، که خب این باعث میشه که حتی اگر مشکل حذف واسطه نبود، که حالا هست، خود این آدم توصیف نداره. البته این کسی هم که از این نقل میکنه، یعنی ثابت ابوالمقدام حداد، اونم توصیف نداره، یعنی در هر حال این روایت از نظر سندی مخدوشه. البته من یه نکته عرض کنم در مورد سلمت ابن کحیل. خب سلمت ابن کحیل از علی ابن ابی طالب روایاتی داره که تعداد روایاتش طبق اونی که نرم افزار درایه به ما امروز نشون میده در کتب اربعه و در کتاب وسائل، یعنی مجموع روایاتش در کتب اربعه و در کتاب وسائل، حالا که بعضیش هم تکراریه، 24 تاست همش. و از این 24 روایتی که توی این کتاب ها داره، سلامت ابن کوهی، ثابت ابن هرمز ابوالمقدام 14 تاشو نقل کرده که این از نظر تعداد روایات و ناقل اون. در رجال نجاشی در مورد سلامت ابن کوهیلی که از اصحاب امام صادق و امام باقر هست و بلکه حالا طبق نظر ایشون از اصحاب امام صادق و امام کاظمه نه امام باقر، تعبیری که هست اینه، نجاشی بعد از اینکه اسم ایشون رو میبره میگه ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام و عمر الى ایام الرضا علیه السلام و مات و له ثلاث و تسعون سنه. میگه این آدم از اصحاب امام صادق و امام کاظم نه باقر، حالا بعضی ها گفتن از اصحاب امام باقر و امام صادق، ایشون میگه نه از اصحاب امام صادق و امام کاظم. بعد میگه تا زمان امام رضا هم زنده بود و زمان مرگش 93 سالش بود، یعنی بالاخره از اوناست که عمرش طولانی بود. ایشون با تعبیر ثقتون اول داستان از ایشون یاد میکنه که نشون میده این انسانیست که مورد قبول مثلا جناب نجاشیه. بعد نجاشی هم من در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال گفتم راجع به مرحوم نجاشی که نجاشی در توثیق خیلی دقت داره، وقتی میخواد یکی رو بگه ثقه خیلی با احتیاط این کار میکنه، بنابراین توثیق نجاشی خیلی مهمه. خب تعبیر ایشون اینه که جناب سلامت ابن کوهیل ثقه است، ولی در مقابل این تعبیر خب جناب کشی یه روایتی داره که تو اون روایت جناب کشی میگه که این سلامت ابن کوهی از کسانی است که امام باقر علیه السلام در مورد اونها گفتن اینها اذلوا کثیرا ممن ذل هؤلاء. در مورد چند نفر امام باقر میفرما، کشی میگه، میگه کشی از قول ابو بصیر نقل میکنه که میگوید ابو بصیر سمعت ابا جعفر علیه السلام امام باقر یقول ان الحکم ابن عتیبه و سلمه، که این سلمت ابن کوهیله، و کثیرن و ابل مقدام و تمار، یعنی سالمن، مقصود تمار سالم، اذلو کثیرم من من ذلها اولا، اینها گمراه کردن بسیاری رو از اونهایی رو که اینها ذلها اولا، اینا گمراهشون کرد. بعد می فرماد و انهم من قال الله تعالی و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. اینا از اونایی هن که میگن ما ایمان آوردیم به خدا و قیامت، اما اینا ایمان نیاوردن، ما هم به مؤمنین. خب این تعبیر جناب کشی تضعیف شدیدیه، تو خیلی تضعیف بزرگیه، اینا مؤمن نیستن، امام باقر فرموده اینا مؤمن نیستن، در حالی که جناب نجاشی همونطوری که عرض کردم وقتی نام سلامت ابن کوهیل میبره اولین کلمه ای که میگه ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام. حالا این یه بحثی داره امروز دیگه وقتمون گذشت، فردا یه توضیحی میدم ببینیم به کجا میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.